بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این فرمایش شیخ بود که و امار زو شد بلال مادتی لبن، فرمایش صاحب الکفایه را در مقام نقل کردیم، ولیکن صحیح در جواب فرمایش شیخ این است که عرض بشود ما برای حکم بیشتر از دوتا مرتبه تصویر و تصور نمی کنیم، یعنی اونی که بله واقع الحکم است و حقیقت الحکم است بیشتر از دو مرتبه ندارد. یه مرتبه جعل است که حکم به عنوان قضیه حقیقیه جعل می شود. این مرتبه ثانیه مرتبه فعلیت آن حکم است و فعلیت حکمی که جعل می شود با اون نحو نیست که در کفایه ذکر می فرماید. حکمی را که مولا جعل کرده است، وجوبی را که مولا جعل کرده است، وجوبی که متعلق به فعل است، به فعل العبد است، اگر بر اون فعل العبد مولا اراده نفسانی هم داشته باشد، اون وقت اون وجوب فعلی می شود. این حرف را ما از اساسیی قبول نداری. می گوییم وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، اینها همش احکام شرعی هستند که شارع اونها را جعل کرده است. چه جوری که در موردی که شارع اباحه را برای فعلی جعل کند و اون اباحه به مرحله فعلیت برسد، معنا ندارد اونجا گفته بشود که اراده مولا متعلق به اون فعل است، چون که حکم اباحه‌ای است. حکم اباحه‌ای ترخیص است. وقتی که حکم ترخیصی است، چه زور میتواند مولا اراده فعل یا اراده ترک را داشته باشد؟ اراده مولا متعلق بشود به فعل العبد یا ترکی که از عبد صادر میشود. معذالک اباحه‌ای فعلی است. مثلا فرض بفرمایید شارع میگوید اگر اسیر نبی که غلیان پیدا کرده است، ذهاب سلسینش رفت به نار، اون وقت حلال میشود اکلو. اسیر نبی بود، غلیان پیدا کرده بود، جوشاندیم، دو سلسش رفت، یه سلسش باقی ماند، میگیم اباحه فعلیست. اون وقتی که جوشیده بود ولیکن ذهاب سلسین نشده بود، نه اباحه فعلی نداشت، حرمت فعلیه داشت. ولیکن الان که جوشاندیم، دو سلسش رفته است، یه سلسش باقیست، اباحهش اباحه فعلیست. این اباحه مرحوم آخوندم میگد فعلیست. دیگر سنی و شیعه احدی تا حال من پیدا نکردیم که بگد نه اباحهش بعد از ذهاب سلسین فعلی نیست. خب این اباحه فعلی معناش چیه؟ اباحه فعلی معناش چیه؟ فعلیتش به چه میشود؟ فعلیتش به اراده مولا میشود؟ کلا و حاشا، مورد اراده نیست. چه زوری که در موارد اباحه فعلی اراده مولا حکم را فعلی نمی کند، در موارد ایجاب یعنی وجوب فعل یا حرمت الفعل، باز اراده مولا وجوب حرمت را فعلی نمی کند. اصل اراده مولا نمی تواند به فعل عبد متعلق بشود، این اراده تکوینیه. چرا؟ چون که دیروز از کلام مرحوم کمپانی شنیدید اراده مجرد شوق و اشتیاق نیست، چون که اراده فقط متعلق به مقدور می شود، ولیکن شوق و اشتیاق به غیر مقدور هم متعلق می شود. انسان کمان که مثال می گفتیم به فعلی که به امری که قدرت ندارد و او خیلی شوق دارد، عجب اگر دست شوق دارد. توجه کردید فرض بفرمایید به مال یا به زن جمیله شوق دارد اما گیرش نمیاد، قدرت هم ندارد به تحصیلشون. اشتیاق اراده نیست. این که ایشان مرحوم کمپانی فرمود نه شوق به حدی برسد که محرد چهزوله بشود، در بحث طلب و اراده گفتیم که شوق به حد مرتبهی برسد اراده نیست، اراده غیر شوق است. و شاهد علا زاله که اراده متعلق می شود به مقدور فقط، ولیکن اشتیاق متعلق می شود به مقدور و غیر مقدور. هر مرتبه اش را فرض کنید، با اون مرتبه که فرض می کنید اون هم متعلق می شود به غیر المقدور. اراده مولا متعلق به فعل العبد نمی شود، چون که فعل عبد مقدور مولا نیست. و اگر دنجش شرف نکرد یا فرض بفرمایید فعل دایتیان نکرد، تحت اختیار مولا نیست. اگر مولا مولای وفی فرض بشود ها، ولیکن اگر خداوند قهار سبحانه و تعالی اراده بشود مولا، بله خداوند متعالی که هست، ولی اراده کند که فعل از عبد صادر بشود، این عیب ندارد. گفتیم در بحث طلب و اراده، ولیکن این لازمه شبه جبر است، اختیار از عبد می رود. مشیت خداوندی به این متعلق شده است که عباد مختار بوده باشند در اعمالشون. رو این حساب خداوند متعال زلت قدرت او اراده نکرده است، اراده تکوینیه ها. اون ارادهی که با اون اراده خلق می کند، با اون اراده چه گفتیم، این اراده زاید بر علم است، این اراده صفات الافعال است. گفتیم در بحث طلب و اراده گفتیم اونی که خداوند متعال خلق می کند اشیارا به مشیت و اراده اش است. توجه کردید؟ بله. این مشیت و اراده هم رو علمشه، ولیکن علم غیر از بله این اراده است. علم از صفات و ذات است، ولیکن مشیت خداوندی و اراده از صفات و افعال است. رو این حساب در افعال العباد خداوند مشیت و اراده ندارد و به بل به صدور فعل از عبد یا به ترش فعل عبد را. اگر اینجور باشد باب اختیار از عباد گرفته می شود، با اون داستانی که گفتیم. فقط در باب افعال مشیت و اراده خداوند متعلق شده است که عباد مختار بوده باشند در اعمال قدرتشون در طرف وجود الفعل و ترک الفعل. بدون جهت خداوند متعال نسبت به فعل ما افعال ما اراده تکوینیه ای ندارد. پس اراده مولا به فعل العبد متعلق نمی شود، فعل العبد غیر مقدور بر مولاست، یعنی مولای غیر خداوند سبحانه. ولیکن نسبت به خداوند متعال هم که گفتیم به افعال العباد اراده متعلق نمی شود، اراده تکوینیه که اشیا با او خلق می شود. خلقت الاشیاء به مشیتی و خلقت المشیت بنفسها، بل اون مشیت خداوندی متعلق به افعال العباد نیست، متعلق به اختیار العباد است. مولای عرفی توجه کردید یا مولای شرعی، ارادش متعلق می شود به فعل خودش، اونی که فعل خودش مرحوم کمپانی هم فرمود دارد ایشان که دیروز نقل شدی، و او عبارت از جعل الحکم است. اونی که مولا فعل مولاست و جعل الحکم است، حکم را مولا جعل می کند، جعلش فعلشه. منتها حکم وجوب بوده باشد، حرمت باشد، اباحه باشد، استحباب بوده باشد، کراهت باشد، حکم را جعل می کند و اعتبار می کند. توجه کردید این وقتی که جعل شد، توجه کردید حکم نحو قضیه حقیقیه فعلیتش به این است که موضوع در قضیه حقیقیه که فرض وجود شده است از فرض به تحقیق خارج بشود. شارع فرموده است که اسیر نبی ازا قلا یحرم الا ان یذهب سلساه و یبقا سلسو. این حرمت حرمتی است، توجه کردید، بعد الغلیان، و این حرمت امتداد دارد تا این که توجه کردید دو سلسش برود یه سلسش باقی بماند. خب هر وقت که اسیر نبی مغلی دو سلسش رفت یه سلسش باقی ماند. موضوع اباحه، موضوع حلیت، توجه کردید که غایت الحرمت است در خارج فعلیت پیدا کرده است، اباحه هم فعلی می شود. وجوب هم همین زور است. هر وقت زوال شمس از دایره نصف النهار شد، بر مکلف در اون وقت اعتبار کرده است، توجه کردید، اعتبار کرده است صلات را در ذمه مکلف، صلات را نسبت به مکلف داده است به نسبت طلبیه. چی می گفتیم؟ هر وقت زوال شمس از دایره نصف النهار از اون لو بودن خارج شد، فعلیت پیدا کرد، وجوب صلات هم در حق مکلف فعلی می شود. ما غیر از این فعلیتی که گفتیم و غیر از اون جعل حکم چیزی دیگری برای واقع الحکم تصور نمی کنیم. لب الحکم هم این هاست. حکم یکی مقام جعل دارد، یکی مقام فعلیت دارد. توجه کردید؟ خب به مرحوم شیخ عرض می شود که شما میگید حکم در مقام لب، توجه کردید، قید برمی گردد به ماده. میگیم هیچ اساسی ندارد. به فرمایش شما چرا اصل اساسی ندارد؟ عرض کردیم که اراده مولا متعلق می شود به چه چیز؟ به فعل خودش که جعل الحکم است. و سابقاً بیان کردیم این حکم از امور عینیه خارجیه نیست که داخل مقولات بوده باشد، امر اعتباری است. این چه جور ملکیت، زوجیت، بلرقیت، سلطنت و امثال ذلک، مثلا فرض بفرمایید حجیت، اینها امور اعتباری هستند، نه منشأ انتزاع حقیقی عینی دارند، نه خودشون در خارج ما به هزای عینی دارند، خارج از مقسم هستند، مقسم جوهر هر از داخل مقولات نیستند. حکم هم همین جور است. وجوب، حرمت، توجه کردید این اباحه‌ای که میگوییم اباحه حکمی ها، توجه کردید که حکم به اباحه میکند. این اباحه، اینها تمامی اینها امور اعتباری هستند. خب شاره اراده می کند این امر اعتباری را اعتبار کند. بما این که این امر اعتباری امر انشایی است که باید انشا بشود، یعنی ابراز بشود. وقتی چون نسبت طلبیهی که فعل را نسبت داده بود به مخاطب به نسبت طلبیه، او را ابراز کرد، وجوب اعتبار می شود در صورتی که ترخیص در ترک ندهد. این میکروب در خارج موجود میشود. خب وقتی که این زور شد پس حکم فعل مولا شد و خودش هم امر اعتباری است. خب این را میدانید هر فاعلی فعلی را که موجود میکند اون نحو موجود میکند که موافق با غرضش بوده باشد. اون غرضی که از فعل دارد فعل را طوری موجود میکند که نقض غرض نشود، موافق با غرض بوده باشد. خب وقتی که مولا دید دارد قبل از زوال اون صلات هیچ مصلحتی ندارد. خب وقتی که همین زور شد اونی که موافق با غرض مولاست باید این وجوب را معلق کند، بگوید ازا زالت شمس که نفس وجوب که عبارت از حکم است، این را باید معلق کند، چون که گفتیم امر اعتباری قابل تعلیق است. که اگر زوال شمس شد توجه کردید اون وقت اعتبار کرده است طلب را رو صلات الظهر، چون که غرضش عبارت از این اعتبار طلب این باس عبد است نحو العمل، در صورتی که عبد احراز کند این طلب به او برسد وصول داشته باشد. خب الان بعث کند به صلات که هنوز به صلات لیل مغرب و عشا که هنوز آفتاب همه جا را گرفته است، این چه اثری دارد؟ میبیند که نه الان طلب اعتبار کردن اثری ندارد، نتیجه ای ندارد. فعل در ظرفش مصلحت دارد، غرضش حاصل میشود. در شب صلات ظهر عصر را اتیام میکند و همین نحو اعتبار میکند دیگه. اینجا وجوب را نه مطلق اعتبار کند، هیچ معلق نکند، او چه فایده ای دارد؟ چه فایده ای دارد الان؟ بله در یه مواردی می شود که وجوب را الان اعتبار می کند، توجه کردید، چون که غرضش فایده دارد، موافق با غرضشه، مثل صوم شهر رمضان که صوم امساکی که مصلحت پیدا می کند، اون امساک این دفعه طلوع الفجر است. تا مادام که طلوع الفجر نشده شما هیچ چیز نخورید، همینجور خشک و خالی بنشین، این هیچ مصلحتی ندارد. ملاک و مصلحت در امساک من طلوع الفجر است تا الى دخول الليل، ولکن مع ذلك طلبی را که متعلق به این امساک است که مبدأش من طلوع الفجر است الى دخول الليل، طلب را معلق نمی کند به طلوع الفجر، بلکه طلب را از شب می کند. می گوید و من شهد الشهر فلیصمه، هر کس که ماه را حاضر شد، توجه کردید که به دخول لیل می شود، مکلف به صوم قدر است. چرا؟ چون که نتیجه دارد. نتیجهش این است که صوم در قدر ربما موقوف می شود به مقدمه ای که باید در شب اتیام بشود، مثل اغتسال من الجنابه، اغتسال من النگاه عن الحیض و النفاس و امثال ذلک. این نتیجهش این است که مکلف دعوت می کند این طلب فعلی که در شب هست، دعوت می کند به اتیان به مقدمه، این موافق با غرضش. بدون جهت به شیخ عرض می شود یا شیخنا خدا تو را غریق رحمت بنماید، شما که فرمودید این قید لبن برمی جردد به ماده، می جیم لب الاحکام مرحله جعلشون است و مرحله فعلیتشون است. فعلیت هم تابع مرحله جعل است. در مرحله جعل چه جور جعل کرده است در تلقو فعلیت پیدا می کند. اگر بر خلاف او فعلیت کند معناش این است که هرچی بدون جعل موجود شده. احکام مرحله فعلیتشون تابع مرحله جعل هستند. جعل حکمم امر اعتباری است، امر حقیقی و وجود تکوینی ندارد، تعلیق در او عیب ندارد کما بر حنا، توجه کردید، چون که امر اعتباری است. و شارع که زعر می کند مطابق با غرضش باید حکم را زعر کند. اگر غرضش در حکم معلق بود، حکم معلق وافی به غرضش بود، حکم مطلق را زعر کردن لغو می شود. اگر غرضش ولی در حکم معلق نبود، او وافی به غرض نبود، توجه کردید، اون وقت حکم مطلق را جعل می کند. به دون جهت است که منحصر نیست موارد جعل حکم معلقن به مواردی که از طلب فعلی مانع باشد، که مرحوم آخوند می فرمود. نه، در جایش طلب فعلی را جعل نمی کند چون که مقتضی ندارد. به چه ملاک؟ توجه کردید، توضیحش را هم خواهیم داد ها، توجه کردید انشاءالله میرسیم توضیحش را به این زودی، چون که بحثی را عنوان خواهد کرد صاحب کفایت، اونجا توضیح هم خواهیم گفت که حکم مطلق را جعل کردن در این موارد لغو بحث است. مولا باید، مولای حکیم حکم را طوری جعل بفرماید که مطابق با غرضش بوده باشد. بعد از اینکه غرضش در این باس عبد است، در ظرفی چون شی موجود بشود و حکم را در آن ظرف موجود بکند به لحاظ آن ظرف، اون کافی است، توجه کردید، جعل لغو می شود، جعل مطلق لغو می شود، حکم را مطلقا جعل کند و حالیا جعل کند لغو می شود. آقا حقیقت حکم اینه، یکی هم حکم مقام اثبات دارد. این حکم حقیقتش این است که جعل مولاست، مسئول مولاست. مرحله یکی هم مقام اثبات دارد که مثلا امام صادق سلام الله علیه می فرماید بله علی این ابو رضا قلا یحرم، توجه کردید، بعد می فرماید کل اسیرن بله ازا قلا بل لا بأس به إلا الأسير العنبي فإنه يحرم حتى يذهب سلسا ويبقى سلسا. قول الإمام علیه السلام اخبار است، یعنی ارشاد به اون حکم واقعی است که در شریعت جعل شده. در این مقام اثبات هم ما ظهور را نوکر ظهور هستیم. اگر از ظهور درست توجه کنید این نکته یادتون نباشد که اساس در فکر است، اگر اون در مقام اثبات ما فهمیدیم که نفس الحکم مقید است، نفس الوجوب مشروط به این شرط است، خودش هم به نحو شرط المقارن که ظاهر قضیه این است، که اون وقتی که ذهاب سلسین شد مقارنم با او اباحه موجود می شود و حرمت مرتفع می شود. خب ما هم که نوکر ظواهر هستیم، بله عبد هستیم به ظواهر کلام مولا، هر چی گفت اقتضای ظواهر عقص کرد عقص میکنی. و بلا هازا اگر در کلام مولا قضیه شرطیه بود، توجه کردید، قضیه حکم نحو قضیه شرطیه ذکر شد. بله فرمود برای اینکه بله ازا سافرگ از سره، مثلا فرض بفرمایید علم کاری در کمانجی در روایات هم هست که علم کاری وقتی که مقیم در بلدش شد اشرت ایام ازا سافره قصره. خب ما میگوییم وقتی که سفر از مکاری که مقیم در بلدش اشرت ایام بود، وقتی که سفر اولی از او تحقق پیدا کرد، مقارنم با تحقق و سفر حکم وجوب القصر میاد. خب چه دعایی دارد این بگیم نه این سفر قید صلات است، قید خود وجوب نیست. خب چه دعاییم بگیم ظاهر خطابی را اقتضا کرد که سفر قید نفس الوجوب است، نه قید صلات القصر است. توجه، نه اینکه شارع وجوب مطلقی جعل کرده است و متعلقش را صلات قصر فی السفر قرار داده است. نه، ظاهری قضیه این است که وقتی که سفر محقق شد، که تحقق سفر عبارت از این است که بله توجه کردید انسان متربس بشود، بله به خروج من الولد و خودش هم بله قصد سمانیت فراسخ را داشته باشد امتدادیتن او تلفیقیتن و حد ترخص را بگذارد. وقتی چشاره سفر را تهدید فرموده است، وقتی چشاره در ما نهنفی ظاهر اختابش این شد که خود مزوب القصر توجه کردید این وقت موجود می شود ظاهر اختاب اینه، و تا مادامی که موجود داشته میگیم نه مزوب القصر نیست، همان مزوب تمام است. این نه قید نفس المزوب است. علا هازا پس معلوم شد ما در احکام یه مقام اثبات داریم که خطابات است، یه مقام ثبوت الاحکام است که جعل اون احکام است فی مقام الجعل عند الشارع. آنی که در مقام الجعل متصور است میتواند شرط قید نفس الحکم بوده باشد، حکم نفس حکمی را که شارع جعل میکند میتواند شرط قید او باشد، یعنی معلق علیه او بوده باشد در احکامی که به مفاد قضایای حقیقیت علی می شود. توجه کردید؟ و اما در قضایای در احکامی که به مفاد قضیه خارجیه محضت علی می شود، چون نه گفتیم نه فعل اونها فعلیتشون با انشاءشونه، میگه اکرم حاضر زید تمام شد دیگه، یه مرتبه بیشتر ندارند. در اون احکامی که به نحو قضیه حقیقیت علمی شود که در اونها مولا تقدیر و فرضی کرده است و رو فرض حکمی را جعل کرده است، در اونها در مقام جعل غیر از ما توجه کردید همون عمل اعتباری که حکم است مولا او را اراده کرده و بر طبق غرضش باید جعل کند. اگر غرضش مترتب بر جعل بود، جعل حکمی بوده باشد که خود حکم معلق بشود به حصول شیعی، مانعی ندارد. اما مرحله اثبات چمان ادله احکام استند، ما تابع هستیم. توجه شدید؟ ما تابع هستیم خود کلام شارع را. منتها در اون خطابات قرآنی یه کلامی هست، این را هم بگویم تو ذهنتان باشد یه وقت مبتلا میشید سرگیزی پیدا می کنید. در این خطابات قرآنیه توجه کردید و ها کذا سننی که نبی صلی الله علیه و آله، چون که نبی صلی الله علیه و آله به اون تفویض شده بود که جعل احکام در اون غیر فرایض الله که خداوند سبحانه خودش اون احکام یا اون حدودی که خودش تعیین کرده است، تفویض هم بود که سنن نبی صلی الله علیه و آله میگویند احکامی که نبی آنها را تشریع فرموده است. در این خطابات قرآنیه اینها مقام اثبات احکام هستند یا اینها خودشون مقام ثبوت احکام هستند، یعنی انشاء احکام خداوند متعال اعتبار احکام را به این خطابات میکند که اینها نه اینکه اعتبار این است که حکم را معتبر اعتبار کند و ابراز کند تا به ابراز حکم حکمی بشود. کلام این است این خطابات قرآنیه. توجه کردید؟ خطابات قرآنیه ای که نازل بر نبی صلی الله علیه و آله شده است، که این خطی که فعلا این خطوطی که در ید ما هست اینها حاکیات از اون بله کلام منزل هستند. اون کلام منزل تشریع احکام بود. توجه کردید که اینها صورت اون تشریع است، یا این که اینها مقام اثبات بود، تشریع احکام قبل شده بود، اینها حکایت از تشریع است، فعلا اینها به درد ما فعلا اینجا نمیخورد، اینجا اثر عملی ندارد. احکام یه مرحله اثبات دارند، یه مرحله ثبوتی دارند که در هر دو مرحله، در مرحله اثبات ظواهر هر چه اقتضا کرد، چون که در مقام ثبوت ممکن است نفس الحکم معلقا اعتبار بشود و این امر اشکالی ندارد، بلکه گون ظواهر اخذ می کنی. بعد گذشتیم این را، و اما درست توجه کنید کمان که مرحوم کمپانی همین زاد دارد مطلب سابقا هم ما کرات این را ذکر کرده ایم، این که مرحوم آخوند احکام این شایعه را فرض می فرماید می کند یه احکامی هست، توجه کردید اونها فقط این شایعه محض از دم، یعنی فعلا اراده بر طبق اونها نیست که عمل بشود، اینها الى ظهور شمس الهدایه احکام توجه کردید مسئول هستند، توجه کردید یه انشایی هستند، توجه کردید این فرمایشی که ایشان میفرماید این ولی تایلی تهدش نیست. بعد از این که شما احاط کردید به ماضی کردنا معلوم میشود. خوب از مرحوم آخون سوال میکنیم اون احکامی را که شارع جعل کرده است و میفرمایید احکام شریعت است و اینها پیش شمس الهدایت است که انشاءالله ظهور فرمود اون احکام توجه کردید فعلی میشود، میگیم جعل اون احکام سه جور است، شارع اونها را که جعل کرده سه جور جعل کرده، اینها را جعل کرده است توجه کردید. مثلا فرض بفرمایید کسی که بالغ عاقل بشود فی زمانی که در اون زمان بلی 12 من وصی نبی توجه کردید حیات دارد، توجه کردید و زعامت دارد، هر دو گیدها هم حیات و زعامت دارد، در اون صورت اگر کسی در اون زمان کسی مثلا فلان کار را بکند حکمش این است. خب این حکم از اول جعل شده است، حکم حقیقی است منتها به نحو قضیه حقیقی است، یکی از قیودش این است که مکلف در اون زمان باشد، در زمان که از زمان باشد، بدون زد این که فعلی نیست، نه این که اراده بر طبقش نیست، همان اراده‌ای که مولا در جعل سایر احکام داشت همان اراده را در جعل این حکم دارد، ولیکن این حکمی که هست مجعول است به نحو قضیه حقیقی است که اونگید فعلیت پیدا نکرده است، حکم فعلی نشده، نه اینکه اراده در سایر جاها از اینجا نیست، همان اراده‌ای که در جعل سایر احکام بود توجه کردید همان اراده در اینجا هم هست، منتها حکم موضوعش مقید به قیدی هست که اون قید فعلیت پیدا نکرده است. مثل این است که فرض بفرمایید بله در اون فرض بفرمایید در اینجور حکم شریعت همینجور است که در بعضی روایات هم هست، اون گاز بله در اون زمانی که در اون زمانی که ظهور ایشان هست توجه کردید قضاوت بالبینات والایمان نمی شود، قضاوت به همون علم خود قاضی می شود و اون علم هم میسور است و فرض بفرمایید. خب اگر این نهبوده باشد این از اول شریعت جهر شده تا حکم به نحو قضیه حقیقی است، مقید به قیدیست که اون قید فعلیت پیدا نکرده است. مثل این است که تا حال فرض بفرمایید کسی دزدی نکرده باشد، حکم مسئول است، قیدش که تحقق اون قید موضوع که این است که شخص بالغ عاقلی بوده باشد که متلبس به سرقت بشود، این قیدش در خارج موجود نشده، فلیکن حکم فعلی نشده چون که موضوعش نیست در خارج، نه اینکه اراده نیست، همان اراده ای که در سایر احکام هست در اینجا هم هست. اون وقت و اما باقی میماند اون اوامر امتحانیه که ایشان همون ها بله چرا لاغمش جعلش شده دیگر، گفتیم جعل احکام در اون مقامی که جعل احکام میشود در اون احکام اگر فرض بفرمایید مصلحت در مصلحت قضاوت بالعلم منحصر به اون زمان است، قبله نه مصلحت در این است که نما اغزی و اینکن بل بینات و ایمان است. در مقام جل حکم را جل کرده که اول شریعت است. اون حکم ما جاعبهی نبینا صلی الله علیه و آله است. کسال لحکام منداش شرط فعلیتش یعنی که موضوعش در خارج فعلیت پیدا کرده، نه اینکه اراده ندارد چاره که مرحوم آخون میگوید. این نه نیست، این اشتباه محض است. همان اراده ای که در ساعت جعل سایل احکام است، همان اراده در او هم است. و اما اینکه ربما تمسک میکند به حکم انشای محض که اصلا فعلیتی ندارد، به مواردی که امر امتحانی بوده باشد که اصل اراده ندارد مولا این عبد فعل را موجود بکند، اگر موجود هم بکند بلی جلوش را می گیرد، ولو بس به نحو الاعجاز که کارد نمی برد. توجه کردید کارد صدا می کند. بله، برای این که بله رب جلیلی که هست نهی کرده است مرا از اینکه ببرم گلوی این را. بله اگر فرض بفرمایید این نه بوده باشد، خب این حقیقتا حکم نیست، این حقیقتا حکم نیست، یعنی الزام نیست، این امتحان تکلیف نیست، این توجه کرد صورت تکلیف است. این حقیقتا مولا از این نسبت طلبیه انبعاثان عبد نیست، غرض امر آخر است، غرض امتحان است و نحو است، اونها احکام حقیقیه نیستند. این را مرحوم کمپانی هم دارد ها، توجه کردید احکام در مرحله انشا. امتحان نه اینجور نیست، اشتباه می فرمایید. امر امتحانی لزوم الاتباع دارد، ولیکن مولا اراده ندارد. اون اراده ای که در سال بله مرحوم آخوند را می کرد، عرض می کنم در ما نحنفی مولا اراده این باعث نحو الفعل ندارد. غرضش از این یعنی غرض در اون فعلی که بعث می کند با اون فعل، در اون فعل غرض ندارد مولا. مولا غرضش توجه کردید تجربه عبد است. بدون جد عبد این را هم بفهمد باید این باعث بکند تا خودش را نشان بدهد. توجه کردید و الا اگر عبد من باعث نشود که این خلاف می شود. این باعث الالفعل لیز غرضی که مولا در فعل دارد، نه اونجو غرضی در فعل ندارد. بله بدون جد فرض بفرمایید این باعث یعنی فعل را در خارج موجود بکند، این نیست غرض مولا، این نیست. بدون جد وقتی که دید عبد موجود میکند جلوش را میگیرد، فقط غرضش تحریک عبد است که ببینم حرکت میکند. این هم متحده که نحول عمل میشود یا نه، امتحان با این تصدی به حرکت که نحول عمل به این مترتب میشود. بدون جد فعل را هم کلام این است که به فعل هم میکرده است. عرض میکنم دیگه این در ما نحنفی فعل را میگوییم، فعل را میگوییم که فرق است ما بین سایل موارد و ما نحنفی. در سایل موارد تا مادام که غرض ها فعلیتی هم نشود، غرض مولا حاصل نمیشود. و تکلیف را هم که می کند برای این که متعلق در خارج موجود بشود. این در اوامر امتحانیه نیست، این جور تکلیف در اوامر امتحانیه نیست. در اوامر امتحانیه به مجرد این که عبد خودش را جمع کرد نحو الفعل که فعل را اتیان بکند جلوش را می گیرد، می گوید من می خواهم بنشین. توجه کردی؟ چرا؟ چون که غرض اتیان فعل نیست، این باعث الالفعل که فعل اتیان بشود این نیست، غرض همین این است که عبد چجور عبدیست به خودش ثابت بشود. توجه کردید به دیگران ثابت بشود یا در موالی عرفیه به خود مولا ثابت بشود، مهرز بشود. اینها را که می‌فرماید اینها حقیقتاً تکلیفی نیستند با نحوی که گفتیم. پس متحصل کلام در مقام این شد که واجب مشروط به اصطلاح مشهور، این واجب مشروطی که هست امری است ممکن، اشکالی ندارد اگر ادله اقتضا کرد، ما اخذ میکنیم به ظاهر الادله. و این هم طلب شما بوده باشد که انشاءالله میرسید، این واجبی مشروطی را که شیخ قدس الله نفسه شریف ادعا فرموده است، این واجب مشروط را ما خواهیم گفت محال است. تا حالا این را نمی گفتیم، ما فقط می گفتیم که این واجب مشروطی که است به اصطلاح مشهور ممکن است و اثبات هم کردیم که ممکن است. بعد از این ما یه حرفی داریم، این واجب مشهوری که شیخ او را می گوید و مرحوم آخوند توجه کردید، او را فرموده است که این در حقیقت برمی گردد به واجب معلق اندصاف سور. این واجب مشروط توجه کردید که شیخ می گوید، ما بحث خواهیم کرد که این برمی گردد به واجب معلق یا بر نمی گردد و خودش هم اثبات خواهیم کرد که این واجب مشروطی که شیخ می گوید این قابل تصویر نیست، قابل تصور نیست. این طلبتون انشاءالله پس
بسم الله.